با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. همچنان در گفتار یکم هستیم، شیعه‌گری چگونه پیدا شده. اگه اجازه بدین من ادامه
خواهش میکنم. لطف میکنید.
امامان دانش‌های گذشته و آینده می‌دانستند، زبان چهار پایان و مرغان را می‌شناختند، از ناپیدا آگاه می‌بودند، رشته کارهای جهان را در دست می‌داشتند، آرامش زمین و آسمان بسته به بودن یک امام است، روزی خوردن مردم به پاس هستی او می‌باشد. زیرنویس کسروی متن عربی را آورده و بعد افزوده ویراستار: آیت الله شیرازی یکی از مراجع تقلید در پاسخ به این پرسش که این جمله به چه معنا و مراد از آن چه کسی می باشد فرمودند که مراد از آن حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجش الشریف می باشند که خدای متعال به طفیل وجود آن حضرت رزق و روزی به خلائق عنایت فرموده و زمین و زمان را پابرجا و ثابت نموده است. این پرسش و پاسخ در نوشته های رسمی و نیز تارنمای آن مرجع آمده است. پایان پانویس. ادامه متن: همچنین در دشمنی با سه خلیفه و دیگر سران اسلام که پایه دیگری از آن کیش می باشد اندازه نشناخته و روز به روز پافشارتر می گردیدند. در قرآن هرچه ستایش هست از آن امامان خود دانسته، هرچه نکوهش هست درباره آن سه خلیفه می شماردند. در این میان دو چیز به پیشرفت این کیش می افزوده: یکی نام نیک امام علی ابن ابی طالب، دیگری داستان دلسوز کربلا. امام علی ابن ابی طالب مرد بزرگی می بوده و ستودگی های بسیار می داشته. شیعیان از نام نیک او سود جسته چنین وامی نمودند که پیروان اویند. آن مرد بزرگ را بنیادگذار شیعیگری نشان داده و چنین فهمانیدند که جدایی سنی از شیعی از زمان آن امام و بر سر خلیفه بودن او با ابوبکر و عمر آغاز یافته و این کشاکش ها و دشمنی ها به پاس او می باشد. از آن سوی درباره آن امام نیز به گزاف سرائی برخواسته او را از جایگاهش بیرون می بردند. پیغمبر گفته: با دوست داری علی هیچ گناهی زیان نتواند رسانید. خدا گفته: دوست داری علی دژ من است و هر که به دژ من درآید از خشم من ایمن خواهد. در پانویس متن عربی این جمله ها آمده. ادامه متن: در این باره سخنانی هست که اگر نوشته شود کتاب بزرگی گردد. اما داستان دلسوز کربلا، این داستان از روزی که روی داد مایه خشم و افسوس بیشتر مسلمانان گردید و کسان بسیاری به خونخواهی برخواستند و خونها ریخته شد، ولی شیعیان جعفری از آن به بهره‌جویی سیاسی پرداخته، با برپا کردن بزم‌های سوگواری یاد آن را تازه نگه داشتند و در این باره سخنان شگفتی به میان آوردند. هر که حسین را در کربلا زیارت کند مانند کسی است که خدا را در عرشش زیارت کرد. اینها، این گزافه‌گویی‌ها اگر هم از زمان امام ششم جعفر ابن محمد و جانشینان او و از زبان آنان بوده، بیگمان چیزها به آن افزوده گردیده، بیگمان روز به روز در رویش و بالش یعنی بزرگ شدن و رشد می بوده. گذشته از اینها، آن سبکباری که در شیعیگری از بایاهای بایسته ها ضروریات سخت اسلام می بود و یک شیعی از جهاد و نماز آدینه و مانند اینها آسوده می گردید و بلکه می توانست نمازی نخواند و روزه‌ای نگیرد و از هیچ بدی نپرهیزد و با رفتن به زیارت حسین و یا گریستن به او همه گناهان خود را بیامرزاند. آن نویدهایی که درباره میانجیگری امامان در روز رستاخیز و رفتن همه شیعیان به بهشت داده شده بود، آن برتری از گوهر و آفرینش که شیعیان درباره خود باور می داشتند و خود را از سرشت بهتر و پاکتری می پنداشتند، آن دستگاه جانشین امام و سررشتداری و فرمان روایی که ملایان شیعه برای خود ساخته بودند، هر یکی انگیزه دیگری برای کشانیدن مردم ساده درون به سوی شیعیگری و پایداری آنان در این کیش می بوده. پانویس: آمرزش گناهان از راه نماز، توبه، دعا و یا صدقه ویژه شیعیان نیست. همه دینها راهنمایی هایی برای آمرزش گناهان دارند. در میان مسیحیان کاتولیک اعتراف به گناهان که خود برگرفته از یهود می باشد یکی از راه های بخشوده شدن از سوی خداوند است. ارتدوکس های شرقی نیز از همین روش کاتولیسیسم رومی پیروی می کنند. از سده 13 به این سو هر کاتولیک باید دست کم یک بار در سال به گناهان خود اعتراف کند تا بخشوده شود. بسیاری از پروتستان ها آمرزش پنهانی را نمی پذیرند. پاره نیز بر این باورند که اعتراف کلی در مراسم عشای ربانی برای بخشوده شدن از سوی خداوند کافی است. ادامه مد. یک چیز دیگری که می باید در اینجا یاد کنیم آن است که باطنیگری که پدید آمده از همین شیعیگری می بود و باطنیان در دشمنی با مسلمانان و در بهم زدن یگانگی و همدستی آنان چند گام بالاتر از شیعیان گذارده بودند. در زمانهای دیرتر شیعیگری چیزهای بسیاری را از باطنیگری گرفته است. از این گذشته کوششهایی که باطنیان در راه به دست آوردن خلافت کردند و نیروهایی که اندوختند و فرمان روایی هایی که در مصر و یمن و ایران و دیگر جاها بنیاد گذاردند، در رواج شیعیگری و در گستاخی و بیباکی شیعیان کارگر بوده است. ولی ما چون در این کتاب از باطنیگری سخن نراندیم، این است از آمیختگی شیعیگری با آن نیز سخن نمیرانیم. این را باید در کتاب جداگانه‌ای نوشت. پانویس: باطنیگری یا باطنیه نام دیگری است که بر اسماعیلیان یا اسماعیلیه یا شیعیان هفت امامی نهادند. افزون بر این، باطنیان کسانی هستند که باور به باطن قرآن و حدیث دارند و نه به ظواهر آن. به باور ایشان در هر آیه قرآن و هر سخن پیامبر و امامان باطنی یا اندرونی ناپیدا نهفته است که تنها با ایمان و عقل میتوان به آن دست یافت. میگویند که بخشی از آیه 157 سوره اعراف درباره ایشان است، زیرا ایشان زنجیر ظاهر را در پیروی از دستور شرعی بریده و آن را برای عوام واگذارده و خود به هسته قرآن یا باطن آن پی بردند. ابوالمعالی فقیه سده 5 در بیان الادیان درباره باطنیان می نویسد: اندیشه باطنی کهن‌تر از پیدایش اسماعیلی گریست، اما پس از پیدایش این کیش با آن درآمیخت و از آن پس باطنیان و اسماعیلیان را یک آیین شمردند. برخی از باطنیان شرابخواری اسماعیل را که گویند انگیزه برکنار کردن او از جانشینی امام جعفر صادق شد، نشانی از چیرگی او بر باطن و بینیازی او از ظاهر یا رنج طاعت و عبادت برشمردند. راستی این است که باطنیان یا اسماعیلیان آغازگران پرستش امامان بودند و اندیشه کسان پرستانه شیعی دوازده امامی نخست از این شیعیان هفت امامی و پرستش خدایگونه اسماعیل برخاست و سپس گسترش یافت. ادامه متن. اما رواج شیعیگری در ایران، این خود تاریخ درازی داشته که ما ناچاریم در اینجا فهرست آن را یاد کنیم. باید دانست از روزی که عرب به ایران دست یافت، انبوهی از ایرانیان چیرگی آنان را بر نتافته برای رهایی به کوشش هایی بر می خواستند. به ویژه در زمان بنی امیه که چون فشار ایشان بیشتر می بود، دشمنی ایرانیان با عرب بیشتر شده بود و علویان که با بنی امیه نبردیدند و میکوشیدند، ایرانیان لا لحب علی بل لبغض معاویه هوادار علویان می بودند. پانویس: نه به مهر علی که به دشمنی با معاویه. پیشینه این گفتار به جنگ صفین باز می گردد که بسیاری از روی دشمنی با معاویه و دارایی اندوزی او با علی ابن ابی طالب همراه شدند. ادامه متن. از این رو شیعیگری در ایران زمینه آماده می داشت و کسانی از علویان که گریخته به اینجا در آمدند، در مازندران و گیلان فرمان روایی هایی بنیاد گذاردند. سپس آل بویه که پادشاهی بنیاد نهاده تا بغداد پیش رفتند، اینان چه از روی باور و چه از راه سیاست هواداری از شیعیگری نمودند و در عراق و ایران به رواج این کیش بسیار افزودند. پانویس: آل بویه یا بوییان نام دیگری است بر شاهان و امیران دیلم یا دیلمیان که دیالمه تازی شده نادرست آن است و درست این است که ایشان را دودمان بوییان دیلم بخوانیم. هرچند سرزمین دیلم امروز بخشی از گیلان به شمار می آید، در آن روزگار فراز خاندان دیلمیان بیشتر گیلان و بخش‌های بزرگی از طبرستان، گرگان و کومیشان، کومیسنه یا قومس که سمنان بخشی از آن بوده، دیلم یا دیلمیان نامیده می شد. پیدایش آل بویه یا بوییان پس از شورش سه سردار ایرانی دیگر از آن دیار بر خلافت عباسی است. ماکان فرزند کاکی، اسفار فرزند شیرویه و مرداویج وشمگیر زیاری. نیای دودمان بوییان ابو شجاع بویه فرزند فناخسرو دیلمی از خاندان کهنسال شیرزیل آوندان است که گویا ماهیگیری دیلمی بود. سه فرزند شجاع بویه که علی، حسن و احمد نام داشتند، در پشتیبانی از ماکان و مرداویج به امیری و فرمانروایی سرزمین خیش رسیدند و در سودای چیرگی بر ایران با فرزند و جانشینان مرداویج در افتادند. بوییان با اینکه شیعه بودند، از سوی خلیفه در بغداد پروانه امیری و القاب عماد الدوله، رکن الدوله و معز الدوله دیلمی یافتند. معز الدوله دیلمی نخستین فرمانروای ایرانی تباری است که پس از آغاز اسلام بر بغداد چیره شده. راستی این است که این شاهان شیعی پس از چیرگی بر بغداد و برکنار ساختن مستکفی و آزاد کردن سوگواری محرم، ابوالقاسم را که فرزند خلیفه مقتدر عباسی بود با نام مطیع بر دستگاه خلافت نهادند و از خلافت خلیفه عباسی که اهل سنت بود پشتیبانی کردند. هوادار بردباری دینی بودند و در دوران چیرگی ایشان بر بغداد و بخش‌هایی از ایران درگیری‌های دینی کاهش یافت و بردباری دینی چیره شد. یکی از وزیران برجسته ایشان نصر ابن هارون نصرانی بود و شاه دیلمی دست او را در ساختن کلیساهای مسیحی باز گذارد. یهودیان و صابئین نیز در دستگاه فرمانروایی ایشان جایگاه بلندی داشتند و می توان گفت که دودمان دیلمیان یکی از بردبارترین و خشونت پرهیزترین دودمانهای شاهی در تاریخ ایران پیش از اسلام بوده است. در واقع باید باشه پس از اسلام بوده است. ادامه مد. در زمان سلجوقیان چون پادشاهان آن خاندان سنی می بودند از رواج شیعیگری کاست. سپس در زمان مغول چون خاندان چنگیز به یک دین پابسته نمی بودند بار دیگر شیعیگری در ایران به رواج افزود و یکی از پادشاهان بزرگ ایشان یعنی سلطان محمد خداونده خود شیعی گردید و سکه به نام دوازده امام زد. پانویس هولاکو نوه چنگیز خان از مادری مسیحی زاده شد و پس از او نیز دو فرزندش که بر ایران فرمان روایی کردند مسیحی بودند. هرچند تکودار در میانه کار مسلمان شد و نام احمد بر خود نهاد. جانشین او ارغون خان نخست مسیحی بود و سپس به مذهب بودایی گرویید. فرزندش قازان خان نخستین شاه ایلخانی بود که از اردوی زرین، آلتین اردو، سیر اردو و فرمان روایی مغولستان برید و به دست شیخ صدرالدین همویه خجندی اسلام آورد. برادرش الجایتو را که از مادری مسیحی بود غسل تعمید داده و به احترام پاپ نیکولاس سوم نام نیکولای بر او نهاده بودند. الجایتو پس از شاهی نخست بودایی شد و سپس به مذهب حنفی گروید و نام سلطان محمد خداونده را بر خود نهاد. او نیز مانند دیگر شاهان مغول به مذهب خیش پیورزی نمی داشت و قاضی القضات او نظام الدین عبدالملک مراغی شافی مذهب بود. ابن بطوته می نویسد که علامه حلی کسی است که پس از مناظره با فقیهان اهل سنت الجایتو را شیعه کرده است. ماجرای شیعی شدن او پس از سه طلاق کردن همسرش در مستی در هیچ یک از نوشته‌های دوره ایلخانی نیامده و نخستین گزارش دهنده آن ملا محمد تقی مجلسی در روضة المتقین است. او می نویسد که حلی را از حله به ایران فرا خواندند تا راهی شرعی برای بازگشت شاه به نزد همسرش بدون رجوع به محلل بیابد و او این کار را کرده و شاه مغول از این رو شیعی شده است. راستی و یا ناراستی این داستان هرچه باشد در این گفتگو نیست که حلی و فرزندش فخرالمحققین زمانی را در ایران مانده و به گشایش آموزشگاهی برای گسترش فقه شیعی در سلطانیه که پایتخت آن زبانی زمان ایران بود پرداختند و پس از آن نیز حلی دو کتاب نهج الحق و کشف الصدق و منهاج الکرامت فی معرفت الامت را امت خود را به سلطان محمد خداونده هدیه کرده است. فرزند الجایتو ابو سعید بهادر آخرین شاه ایلخان مغول در ایران نخستین شاهی از مغولان است که از هنگام زاده شدن نامی ایرانی اسلامی داشته است. ادامه مد. پس از برافتادن مغولان سربداران که در خراسان برخاستند و مرعشیان که در مازندران پیدا شدند و قرقیونلو که به آن بخش بزرگی از ایران فرمان راندند کیش شیعی می داشتند و پیشرفت آن را در ایران بیشتر گردانیدند. سید محمد مشعشع در خوزستان که دعوی مهدیگری می داشت، شیعیگری را با باطنیگری در هم آمیخته بدآموزی های نوعی را به میان مردم انداخت. پانویس. یکی از ارزنده ترین کارهای پژوهشی احمد کسروی کتاب تاریخ 500 سالی خوزستان است که تاریخ مشعشعیان بخشی از آن می باشد. کسروی این پژوهش را در سال 1312 به چاپ رسانید و می دانیم که بسیاری از اسناد و داده های امروزی را در دست نمی داشته است. کسروی سید محمد ابن فلاح را که سرخاندان مشعشعیان خوزستان است یکی از مردان دروغگوی و بزرگترین دروغگویان می خواند. بسیاری از اسناد به جای مانده از آن دوران این داوری کسروی را که سید محمد مشعش داعیه مهدیگری داشته تایید می کند. اگرچه برخی و از جمله نویسنده تاریخ خوزستان که به تازگی به چاپ رسیده با این داوری همسو نیستند. راستی هرچه باشد در این جای گفتگو نیست که فرقه دینی مشعشعیان بر گرده یک جنبش اجتماعی که پایگاه نیرومندی در سنت عشیره‌ای اعراب بخشی از خوزستان می داشته یکی از خونریزترین خاندانهای فرمانروا بر خوزستان را برپا کرده و کشتن انسانها را به هر بهانه بر پایه انبوهی از قوانین تنبیهی خشن روا داشتند. سید محمد نخست شیعی 12 امامی بود و سپس طریقت دینی شیعی خیش را به میان آورد و پسرش مولا علی به دعوی خدایی برخاست و در کشتار مردم گوی از پدر ربود. پدر و پسر با دانشی بسیار اندک از دین و دنیا خیشتن را توانا بر علوم غیبیه می دانستند. فرمان روایی مستقل 70 ساله مشعشعیان به دست گروه خونریز شیعی دیگری به رهبری شاه اسماعیل صفوی و امیران قزلباش او پایان یافت. اگرچه بازماندگان ایشان همچنان در والیگری بخشی از خوزستان باقی ماندند، همینجا باید افزود که کعبیان یا آن گروه‌هایی از طوایف بنی کعب کوچیده به خوزستان که در پذیرش شیعیگری با خاندان مشعشعی همراه شدند از مشعشعیان جدایند و تاریخ دیگری می‌دارند. ادامه مطلب. پس از همگی نوبت به شاه اسماعیل رسید که چون برخاست به سنی کشی پرداخته با زور شمشیر شیعیگری را به همه جای ایران رسانیده، نفرین و دشنام به ابوبکر و عمر و دیگر یاران پیغمبر را پیشه ایرانیان گردانید. ادامه پانویس. با اینکه تنها یک سوم مردم تبریز شیعی مذهب بودند، به یاری تیغ خونریز قزلباشان مرید شاه شیعی صوفی و پس از کشتن بیش از 20,000 تن از مردم این شهر در کمتر از 7 روز، کسی نبود که پروای پشتیبانی از خلفای پیش از علی را داشته باشد. مسجدهای اهل سنت را یا ویران کردند و یا اسب و استر در آنها جای دادند. زنان آبستن را شکم پاره کردند و کسی را از بزرگان اهل سنت زنده نگذاشتند. به گفته حسن روملو در احسن التواریخ، هم در اوایل جلوس امر کرد که خطبای ممالک اشهد ان علی ولی الله و حی علی خیر العمل که از آمدن سلطان طغرل بیگ ابن میکائیل ابن السلجوق تا جلوس شاه اسماعیل در 907 قمری 528 سال است از بلاد اسلام برطرف شده بود، با اذان زم یعنی افزوده کرده و بگویند و فرمان همایون شرف نفوذ یافت که در اسواق یعنی بازارها زبان به طعن و لعن ابابکر، عمر و عثمان بگشایند و هر کس خلاف کند سرش را از تن بیاندازد. پایان نقل قول. در همان جا آمده که چون اهل طبس به آیین اهل سنت بودند، قاضیان یعنی جنگجویان از گرد راه در شهر طبس تاختند و هر کی را یافتند به عالم دیگر روانه ساختند. قریب 7000 کس از مردم طبس کشته شدند. به واسطه آن کشتن آتش غضب نواب جهانبانی شاه اسماعیل منتفی یعنی خاموش شده، انان عزیمت به صوب به سوی یزد منعطف ساخت. در جهانگشای خاقان آمده که شاه اسماعیل پس از کشتن شیبک خان ازبک به لفظ گوهربار ادا فرمودند که هر که سر مرا دوست دارد از گوشت دشمن من طعمه سازد. به مجرد استماع این فرمان کوشش و ازدحام جهت اکل گوشت میته یعنی خوردن گوشت مردار شبیک خان به مرتبه ای رسید که صوفیان تیغها کشیده قصد یکدیگر نمودند و آن گوشت متعفن با خاک و خون آغشته را به نحوی از یکدیگر ربودند که چرغان شکاری در حال گرسنگی آهو را بدان رغبت از یکدیگر بربایند. چرغ پرنده شکاری مانند باز و شاهین است. پایان نقل. شاه اسماعیل به نام دین به خونریزی هایی برخاست که کشتار بیش از 150,000 تن از مردم شیراز، یزد، پیروزکوه، طبس، هرات، اصفهان و مشهد از شمار آنهاست. در شماخی یک تن را زنده نگذاشت. میرزا حسن فسایی در فارسنامه ناصری می نویسد نزول اجلال در شیراز فرمود و خطیبان کازرونی که در مذهب اهل سنت تعصبی داشتند به فرمان شاهی به قتل رسیدند. گمان بر این نباشد که چون این رفتار خون ریزانه و جنون‌آمیزی با شاه اسماعیل پایان یافت. نمونه ای از رفتار شاه طهماسب لشکرکشی خون ریزانه او به بلاد کفار گرجستان است که به گفته همه تاریخ‌های بازمانده و بازگو شده در کتاب فارسنامه ناصری داخل بلاد گرجستان گشته، متمردین را سیاست فرموده، نزدیک به 30,000 از پسران ماه رخسار و دختران گلعذار گرجیان را اسیر کرده و شمار بسیاری را کشته و شهرهایشان را ویران ساخته است. شاه عباس که او را برجسته ترین شاه این خاندان می شماریم رفتار نیاکان خیش را دنبال می کرد. زندخاران او به سردمداری ملک علی سلطان آدمیانی را که شاه دستور می داد با دندان تک تک می کردند، گوشت آنها را از یکدیگر می رو بودند و آنها را زنده می خوردند. شاه عباس همه فرزندان خیش را یا کشت و یا کور کرد و در پایان کار راهی جز این نداشت که پادشاهی را به صفی 18 ساله که پسر فرزند نابینای جنون یافتش بود و تا آن هنگام در حرم میزیست واگذارد و او چون شاه صفی شد چنان کرد که شاهان پیش از او در سیاه ترین دوران فرمان روایی خیش نکرده بودند. محمد معصوم خواجگی اصفهانی گوشه هایی از این رفتار جنون‌آمیز را در کتاب خلاصه السیر بازگو کرده است. پایان نقل قول. از این زمان شیعیگری کیش رسمی ایرانیان گردید و سیاست کیش و کشور به هم آمیخت. وقتمون تموم شد، اجازه که ادامه بدیم بقیه کتاب رو فردا.
چه که بر سر این مملکت نیومده
و حالا اینها که شده هیچی، بدبختی اینه که حالا تو قرن 21 به یه شکلای دیگه همین چیزا داره تکرار میشه.
من متاسفانه.
بله.
سپاسگزارم
لطف کردید و خدا نگهدار. خدا حافظ می‌کنم با شما و شنوندگان تا فردا ساعت 10.
قربان شما. ممنونم. لطف کردید.